أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد آثار عقل در وجود هر کسی صحبت میکردیم. نشانه های عقل چیه؟ هم ارزیابی کنیم قوت عقل رو در وجود خودمان و هم در اطرافیانمان. تو خواستگاری مثلا کسی بخواد میزان عقل اون پسر یا دختر رو بفهمه، از این نشانه ها خوب میتونه بهره بگیره. تا الان 50 مورد رو ذکر کردیم. 3 مورد دیگر، 51، 52، و 53 میفرماد سلاستون تدل و علا عقول اربابها. 3 چیزی که کشف از این میکنه که صاحبانش دارای عقلن: الرسول و الکتاب و الهدیه. یکی فرستاده هست، کسی رو که میفرستن واسطه، اینو میگیم رسول. مثلا شما پیغامی میخواد به کسی بدید، شخصی رو میفرستید. انتخاب این واسطه دلالت بر عقل شما میکنه که چه کسی رو انتخاب میکنه. نماینده شما در مجلس، کسانی رو رأی میدید بهشون، این دلالت بر عقل شما میکنه. یا فرستاده، رهبر معظم مثلا کسی رو میفرستد در روسیه جای دیگه. ببینید واسطه فرستادن، هر کسی رو نباید انسان واسطه قرار بده. حتی واسطه نقل یه پیام، یه پیامی میخواد به کسی برسونید، اون شخص واسطه ای رو که انتخاب میکنین دلالت بر عقل شما داره که چه کسی رو انتخاب میکنین. دوم از چیزایی که دلالت بر عقل میکنه کتاب هست، نوشته شما. بالاخره افراد می نویسن دیگه، کتاب می نویسه، گاهی بیانیه میده، گاهی هم کارای زشت میکنه، یه شبنامه پخش میکنه علیه کسی. گاهی رو در یه دستشویی دیدید یه جمله زشتی مینویسه. نوشته یه هر کسی دلالت بر عقل اوست، یعنی مشخص میکنه که این چقدر عقل داره. امروزه این پیامک هایی که تو فضای مجازی برام ارسال میکنه، اینا گاهی سخنان خیلی خوبی رو منتقل میکنه. شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام امشب، گاهی هم عکسش، طرف خیال میکنه که آزاد، حالا هر چیزی تهمت میخواد به یکیسی بزنه، جمله دروغی رو به یکیسی نسبت بده یا فحشی رو بده. هر کاری انسان میکنه کتاب و نوشته. و سوم هدیه. هدیه این که شخص انتخاب میکنه برای کسی، اونم دلالت بر عقل او میکنه که چه چیزی رو انتخاب میکنه، متناسب است با نیاز طرف مقابل یا متناسب نیست. و یکم از نظر کمیت و کیفیت، اینا رو هر چه عقل بیشتر باشه افراد بهتر رعایت میکنه. 54 از نشانه های عقل اینه: حق علی العاقل ان یستدیم الاسترشاد و یترک الاستبداد. شایسته است بر کسی که عقل دارد، عاقله، مرتب ارشاد بخواد از دیگران، عقل دیگران رو زمینه عقل خودش بکنه، هی سوال بکنه، نه در حدی که حالا گاهی به وسوسه بیفته، بخواد چیزایی ساده رو هم هی سوال بکنه. نه، منظور همون چیزاییست که عقلا وقتی متوجه میشن تایید میکنن، یعنی آره این شایسته بود که اینجا مشورت بخواد. و عاقل ترک بکند استبداد را. استبداد یعنی بخواد به رأی خودش مستقلن همیشه عمل بکنه. میگه من همه چیو میفهمم. همین که میگه همه چیو میفهمه، این دلیل بر کم عقلشه. یعنی همین درک نمیکنه که همه چیو نمیفهمه، اما خب فکر میکنه اینطوری. تو این توهم و تخیل خیال میکنه آن چرا میبینه آبه، اما نمیبینه سرابه. 55 رغبت العاقل فی الحکمه. یکی از نشانه عاقل اینه که رغبت به حکمت دارد، یعنی تمایل داره کارهای حکیمانه یا سخنان حکیمانه. حکمت مجموعه از تمام رفتار ماست که پشوانه دلیل داره. یعنی اگه فرض کنید من صحبتی رو میکنم، اگه این صحبت هم دلیل داشته باشه که وقتی شما از من پرسید چرا، فوری دلیلش رو میگم شما هم تایید بکنید. اگه برای صحبت هم دلیل داشته باشم، صحبت من میشه حکیمانه. چرا بهش حکیمانه میگن؟ چون محکم است با اون پشوانه دلیل. حالا شما این بحث رو پخشش کنید تو همه کارا. مثلا نگاه میکنم یه طرف رو، تا نگاه میکنم شما میپرسید برای چه نگاه کردی؟ میگم نمیدونم دلم میخواست. تا میگم دلم میخواست، معناش اینه که حکیم نیستم، کارم ضعیف شد. اما اگه دلیل عقلیش رو براتون گفتم، به این دلیل نگاه کردم، کارم شد محکم، نگاه کردن من شد حکیمانه. این بحث رو بیاید تو نماز، تو عبادات، تو معاملات، تو معاشرت ها، معاشرت با همسر به خصوص. ببینید اونایی که عاقلا سنجیده عمل میکنن، یعنی برای هر کارشون دلیل دارن. از جمله این مشورتی که گفتیم، ببینید بهش میگه چرا مشورت کردی؟ دلیلش رو ذکر کن. 56 کل عاقل مغموم و محزون. انسان‌های عاقل غمناک و حزنناکند. خب این حرف خیلی ها از این دایره بیرون میکنه. تلویزیون هم که دنبال اینه که افراد رو وقتشون رو بگیرد به این خنده ها و مزاح های گوناگون. این دلیل بر کم عقلی ها که افراد عمرشون رو به این چیز دارن هدر میدن، وقت روز قیامت میاد خیلی ضرر کرده. که افراد فکر میکنن نشاط جامعه به اینه. متاسفانه شهرداری هم الان چندین بار دیدم فکر میکنن نشاط جامعه به اینه که مردم رو به بیوندوباری سوق بدن، به هرزگی، به حرفای زشت، وایسن حرف زشت بزنند و توهین بکنند. چند تا دروغ میگه افرادم میخندند که مثلا این دروغ گفت. مثلا تو مزاهایی که گاهی درست میکنند، حالا خارجی ها گاهی دم سر به سر یکی میذارن تو خیابون، فیلمش هم میگیره، اون طرف رو میترسونه، داشت اذیتش میکنه، بعد میگه ببخشید این دوربین داشت از شما فیلم میگیره. میگه ببخشید. همین وقت ادا اطفال اونا رو گاهی ما میخوایم در بیاریم، یعنی ما میخوایم از اونا عقب نیفتیم. کی خدای متعال همچین دستوری داره؟ یعنی عقل من و شما، حالا من کاری به بحث خدا هم نمیگم، خوبه اینطوری بگیم، یعنی ما اصلا اومدیم تو دنیا برای این کارا؟ خیلی باید فکر بکنیم. البته جامعه یک سطح نیست، مسئول جامعه بالاخره باید همه جور تفریح برای جامعه داشته باشه، اما بیبندوباری دارن میگن. چرا ترویج میکنه که وقتی میخوان مردم شاد باشن میگن پسر دختر بیان کنار هم بشینید، کنار هم برای به هم دست بدن رو نگاه به هم بکنن، اینه این نشاط جامعه سی؟ که تو کوه صفه من فیلمش رو آوردن در همین چه هفته پیش اتفاق افتاده، رقص گذاشتن، بعد تو رقص کاری زشتی هم حالا بعضشون کردن، من خجالت کشم بگم چیکار کردن. اینه این نشاط، اینه. حالا دقت کنید این روایت چی میگه. روایت میگه عاقل غمناکه. دو نکته رو توجه بکنید. اولا ریشه غم با عقل چه ارتباطی داره؟ ارتباطش اینه، عاقل برای وجود خودش یه ارزش بزرگی قائله، برای عمرش لحظه به لحظهش خیلی ارزش قائله، از یه سکه اگه بگید بیش از اینا ارزش قائله، هر ثانیه یه عمرش اصلا قیمت نمیذاره براش. نتیجه چیه؟ اینه که چون ارزش بزرگی برای خودش قائله، یه هدف بزرگم برای خودش ترسیم کرده، که تو کتاب هدف خلقت من اجمالا گفتم لقاء الله، مهدیگونه شدن. یعنی آخرش اینه، شخص ترسیم کرده زندگیشو پله پله تا آخر اونجا باید برسه. بعد همیشه احساس عقب ماندگی میکنه، این عقب ماندگی برو غمناکش میکنه، یعنی یه فهمی داره، اون عقلی رو واداره به غم میکنه، میگه من باید به اونجا میرسیدم. اصحاب امیرالمومنین علیه السلام میبینه، امروزه یاران امام زمان علیه السلام رو میبینه و میگه من باید به اونجا میرسیدم، نرسیدم. این غم نداره؟ اینجا هم غم نداشته باشه، یوم الحسره روز قیامت اسمش از آن یوم الحسره است. اونایی که عقل ندارن اون طرف حسرت میخورن، همچنین میبینه اوضاع چیز دیگه است و وقتشو به یه کارای بیهوده گذرونده، وقت میگه عجب خسارت من میدم. این یه نکته است که من این نقطه های فاصله بین عقل و غم رو پرش کردیم. از عقل به غم میرسیم. چرا؟ این دو تا واسطه خورد تا رسیدیم به اینجا. اول ارزش وجودی خودشه، میگه ما بیهوده آفریده نشدیم، آیه 115 مؤمنون دارم اشاره میکنن، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، باورتون اومده فکر میکنید هم تو اومدی تو دنیا؟ این که نیست، یه هدف بزرگی هر کدامتون دارید. چطور یه کسی یه خونه میسازه نمیتونید بگه بیهوده خونه ساخته، یه هدفی داره. حالا یا هدفش اینه میخواد توش سکونت بکنه یا میخواد بفروش پولش رو. همین که بگید این بیکار بود هم تو یه خونه ساخت، این نمیخونه، به عقل جودر نمیاد. خب خدایی که حکیمه چیکار میخواستش بکنه از این دنیا؟ از خلقت من و شما چی میخواست؟ اصلا فکرش کردیم؟ اینو روش فکر میکنیم، بعد هدفی رو ترسیم میکنیم، بعد برای رسیدن به هدف تلاش میکنیم. تو تلاشمون وقتی عقب میمونیم قصه میخوریم. پس عاقل مقموم است. اما نکته بعدی اینه که این غم تو ظاهر نه، وقتی میگه مقمومه نه، باید تو ظاهر وقتی من برخوردم به کسی چهره ما تو هم دوزم بگم من غمناکم، نه، تو ظاهر وقتی با یکی برخورد میکنیم المؤمنو بشره فی وجهه، تو صورتش میدید بشارته، وقتی باش هم زنیم نیست که هیچ غم قصه ای نداره، یعنی اجازه نمیدید کسی غم درونیشو بفهم که اون ناراحت بشه، نه، غمش برای خودشه، برای درونشه. سحر بلند میشه با خدا حرفش میزنه، گریه میکنه با خدا حرفش میزنه، چرا داره به خانمش، خانمش چرا میخواد محزونش بکنه؟ چرا برادر دیگه‌شو میخواد محزون بکنه؟ نه، با اونا شاد است و چیزی نمیگه. بعد اونم همینطوره، اون خانمش هم اگه عاقله باشه اونم همینطوره، تو رفتارش به ظاهر شاد، اما تو باطن تو دلش با خدای خود میگه خدای من اونطور که شایسته تو بود تو رو نشناختم، عبادت تو رو نکردم، بندگی تو نکردم. این دو نکته، اینا رو با هم بهش باید توجه بکنی. 57 للعاقل فی کل عمل احسان. عاقل هر کاری میکند یه احسانی به دیگران میکنه. حالا احسان به انسان ها میکنه، به حیوانات میکنه، به گیاهان میکنه، اصلا تو وجودش احسان به دیگران. به خلاف اونایی که عاقل نیستن مثل آمریکا، ببینید وجودشون شره و هر چی نگاه میکنن، حرف میزنن، همش دنبال شر آفرینی هست. رهبر معظم هفته گذشته تو صحبت ها فرمایشاتشون یه اشاره به این نکته کرده، گفتن جنگ دو طرف داره، بلکه یا این جنگ رو شروع میکنید یا اون. فهمدن این که من معتقدم بین ما و آمریکا جنگ اتفاق نمیفته، دلیلش اینه که از طرف ما هیچوقت جنگ آغاز نمیشه. خوب دقت کنید، عقل اینه، دنیا باید اینو روش حساب باز بکنه که چرا جمهوری اسلامی هیچ وقت آغازگر جنگ نیست. و آمریکا هم بیاد این حرفا بزنه، بگه ما هیچ وقت جنگ آغاز نکردیم. انگلیس بیاد این حرفا بزنه، خجالت میکشن این حرفا بزنن. اونا شر از وجودشون. همین چند وقت پیش دیدید دسیسه کردن، سوریه حمله کردن. فرق ما با اونا چیه؟ صدر اسلام هم همین بوده، هیچ وقت پیامبر یا اهل بیت علیهم السلام شروع کننده جنگ نبودن. حتی تو میدان جنگ هم که صف آرای میکردن جلو، هم باز تیر اول رو نمیزدن، گفتن ما شروع نمیکنیم. گفتن اونا شروع بکنن ما جواب میدیم. این نشانه عقل، عقل کامل که حالا ما نداریم عقل کامل، اما اهل بیت علیهم السلام اینطوری هست. اونایی که عقل کاملن اصلا دنبال جنگ نیستن. اما اون کسانی که عقلشون ناقصه مرتب ببینید جنگ آفرینی دارن. حالا تو این تعبیر امام میفرمان عاقل تو تمام کاراش یک نوع احسان دیده میشه، احسان به دیگران، حتی به حیوانات احسان میکنه، پرنده ها. یه عزیزی بود باش حج آقا میرفتن، باش گاهی شب و جمع میرفتن جمع کردن، وقت راننده یه گونی گندم میذاش پلی دستش. زمستان بود، تو مسیر قم برف اومده بود و تا میدید چند تا گنجش یا کلاقی چیزی، حالا این پرنده های مختلف بودن روی این سیم برقا، اما خب کف زمین برف بود، اینا قضا نداشتن. این ماشین سرعت شکم کرد، شیشه رو میکشید پایین، یه کاسه گندم از تو ماشین میریخت بیرون برای اینا، شیشه رو میبست و ادامه میدید. این تا میرفت قوم و برگردد یه گونی گندم خاص اینا گذاشته بود که یه گونی گندم بریزد برای این پرنده هایی که تو مسیر اینا قضا بخواد. چند تا دله نف میبود برای مسجد جنگران، زمانی بود که تو جنگ بود که نف وجود نداشت و کپونی بود و اینا، میرفت میخرید بالاخره نفت مچه جنگران. ایشون سالها بود، 7-8 سال جنگ، بعدش هم شرایط دیگه بود، نفت ایشون میبود، چند تا دل نفت میبود که در طول یک هفته نفت جنگران داشته باشه. نون جنگران هم ایشون میبود. شب جمعه که میرفتیم بالاخره این هیئت های مختلف میبود از سراسر کشور، منطور مثل شلوغی حالا نبود، موقع کمتر بود شلوغی. اون غذایی که میدادن حالا به هیئت ها، بعضیشون یه بسته 400-500 تا نون میذاشت تو ماشینش میبوشه. بنده هم احسان به مردم میکنه، هم به مسجد میکنه، از اون به حیوانات احسان میکنه. اصلا یه روحیه اینطوری داشت، کسی هم بهش نگفته بود. این عاقل اینه که فکر میکنه و هم تو مرتب احسان ازش سر میزنه. 58 للعاقل فی کل عمل نبل، نبل بر وزن نقل، اما این نقل نیست، نون و به و لام بنه تیزهوشیه. عاقلا تو هر کاریش که نگاه میکنه یه تیزهوشی عجیبی داره، از حرف زدنش، راه رفتنش، نشستنش، تو همه کاراش نید فهم میکنه. باید یه دقتی بکنید، دقت کنید که چی. شای خیلی ساده، معلومه پدر ما اومدن منظره ای کسی
تو
ببینید کارهای ساده، من مثال دارم زنان، نمیخوام فکرتون توی یه چیز خاص بره دارم، اما ببینید آدم ذکی و هوشیار چیه. تو حیات منزل ایشان یه تنابی گذاشته بودن، تناب از این دیوار به اون دیوار وصل بودن برای بند لباس. ایشون اومدن و رد شدن رفتن تو اتاق، کسی متوجه نشد که ایشون چه کردن. خب به عنوان یه معما سوال کردن، دیدن کسی سوال نکرد، گفتن بذار یادمون بدن بالاخره یه چیه. گفتن بگویید من چطوری اومدم تو خونه، من از دیر این بند رد نشدم. بگید چطور اومدم. همین که گفتن از دیر بند رد نشدم، همه رفتن تو فکر، مگه میشه؟ خب بند یه طرفش این چطوری به دیوار اومدم. یکی گفت شاید سر بندو باز کردید، و گفتن نه من بندو باز نکردم، اما زیر بندم رد نشدم. همه رفتن تو فکر، هر چی فکرن چی بزنشون نمیدی، بخواهم یه از رو بند اومدی، از بند که نمیشون، بند بالای سر بود. بگن رد نشدی، خب رد شدن دیگه، از در خونه اومدن تو خونه رفتن تو ایوان یا تو اتاق. همه مونده بودن. بعد فرمودن من به بند که رسیدم از زیر بند رد نشدم، بند گرفتم و سرم رد کردم، من داشتم برگم برمون. خب حالا تا اینجا شنومون گید حالا یه معماست، نه بعد رفتن سر حکم شرعیش که از زیر بند راه رفتن کراهت داره. یعنی یه کراهت رو اون عالم میخواد انجام نده، مکروه هست رد شدن. خب دقت میکنه، میخواد تصرف تو این بند نکنه، بازش نکنه، برای صاحب خونه یاد راضی نیست، بنده میگه از سرش رد. حالا اگه من یا امثال من عقل داشتیم و دقت میکردیم رفتار یه عالم، نگاه میکنم چرا ایشون این کارو کردن. من باید بفهمم ذکاوت تو انسان عاقل تو تمام کاراش هست، که یه جا مثلا پای راستش رو میذاره تو مسجد، پای چپش رو میذاره بیرون، نه حواسش خیلی جمع، خیلی دقیق. همین پله هایی که کنار جدول هست تو پیاده رو، ببینید اینم یکیش بود. من نگاه کردم ایشون میخوان رد شن، از تو خیابون میخوان برن یا از تو پیاده رو میخوان بیان تو خیابون. خب رسم دیگه، افراد میان رو جدول و پاشم تو جدول میاد اون وقت. دیدم ایشون این کار نکرد، پاشونو گذاشتن اون طرف، از این طرف جدول پاشونو گذاشتن اون طرف، بالا نرفت. چرا؟ چون پله کراهت داره، بالا رفتن از پله ما دستور دینه. که حالا پزشکا دارن اینا رو میفهمن، میگن آره اینا درسته، اینا عمر رو کوتاه میکنه. دارن دقت میکردن یه چیزای جزئی تا کلی. وقتی ببینید آدمی که اینطوره، حضرت امام تو زندگیشون داره که سهر وقت میدن حضور بگن تو آشپزخونه، این اسکاچ ها میذاشتن زیر شیر آب که چکه چکه میکرد که صدا نکنه. عجب دقتی. یعنی تا اینجا اینه، این همونه که آمریکا رو مسخر خودش کرده، نه اونو، دنیا را. عقل بینید چیه؟ اون وقت که تو سیاست رو بینید دست همه سیاست مداره از پشت بسته، اون وقت که تو مباحث دینی باز همینطور، تو فلسفه میاد، تو فقه میاد، تو همه جا عقل دارد کار میکنه. تا میرسی به اون چیز جزئی سحر که میخواد این صدای چک چک آب مزاحم بیداری کسی نشد. در این حد حواسی خیلی جمعه. اینه که میفرماد عاقل تو تمام کاراش یک ذکاوتی هست. نقل تیزهوشی رو میگن، حتی تیزهوشی همراه با نجابت، نه فقط تیزهوشی تو مسائل شیطونی هم گاهی ممکن از یه تیزهوش بوده، اما برای اذیت کردن یک کسی نه، تو مسائل خوب پاکی. 59 للعاقل فی کل عمل ارتیاز. عاقل تو تمام کاراش ارتیاز یعنی ریاضت میکشد. ریاضت تعریفش اینه، اتعاب و نفس، یعنی نفسشو به زحمت میاندازه. اینم حرف خیلی مهمی است. حالا اونایی که عقلشون کمه، نه، راحت طلبن، رفاه طلبه، از لباسشو، از یه غذا گرفته حتما میخواد غذای خاص بخوره، دو غذای دیگه رو توهین میکنه، مثلا یه نون خالی رو حالا توهین بشه، اگر نون سرد هم باشه یا سفت باشه دیگه بد. ریاضت، عقل کل، امیر المومنین سلام میدید چه میکنه؟ میفرمان هیچ دو عملی برای من پیش نیومد که هر دوش حلال باشد مگر اون که من سخت‌ترینش رو انتخاب کردم. میشه ارتیاز اینه که مواجه میشن با دو تا کار، آب سرد، آب گرم، هر دوش هم معلوم میخواد وضو بگیره، اون سخت‌ترینش رو انتخاب میکنه. مواجه میشه با دو تا غذا، اون سخت‌ترینش رو انتخاب میکنه. مواجه میشه با دوتا راه، اون سخترشون و و و همتون. این نفسشو نمیذاره خوشش بیاد. وقتی چنین نفسی ها هیچ وقت بهش فرمان نمیدهد که عصبانی بشو، فوش بده یا شهوترانی بکن، اصلا نفس تو وجودش زنده نیست، نمیتونه حرف بزنه، مهارش کرده. خب آخرشم عرض بکنم، منتها آخریش باز سه تاست، یعنی 60، 61 و 62، هر سهش توی روایت اومده. لیس للعاقل ان یکون شاخصا الا فی ثلاث. شاخص تو فارسی یه معنا داره، تو فارسی میگیم شاخص یعنی چیزی که واضح است و معین و معلومه، اما شاخص عربی به معنی مسافره، تعبیر فرق میکنه. فرماد عاقل شایسته است که مسافر نباشد مگر در سه چیز، یعنی تو سه چیز باید قدم برداره و رونده باشه. یک، خطوتن فی معادن او مرمتن لمعاشن او لذتن فی غیر محرمه. سه تا عقل رو حضرت اینجا بیان میکنه. یا باید قدم بردارد برای آباد کردن قیامتش، فی معاد. دوم، مرمت معاش، زندگیشو میخواد آباد بکنه. سوم، لذتی که غیر حرام. خب یه همین اندازه کافیست، ما چون شب شهادت هست یک جمله از امام محمد باقر علیه السلام هم عرض بکنم، گرچه شایسته از خیلی حرف بزنیم، اما از بین ده ها نکته‌ای که الان تو ذهنم دور میزنه یکیشو که خوام خوشحال بشید ابو حمزه سومالی پسری داره به نام علی، علی ابن ابی حمزه. این خدمت امام باقر علیه السلام رسید، حضرت یک کتاب رو نشونش داده. یک کنیزی بود اونجا، گفتن برو فلان کتاب رو بیار. وقتی اول کتاب مهر زده شده بود، مهرش رو باز کردن یا شکستن، باز کردن ورق زدن، یه جا بود، گفتن علی بیا اینجا. رفت چلو، گفتن اینو بخون چیه. نگاه کردید اسم خودشه، اسم پدرش هم بود، ابو حمزه سومالی و خیلی ها دیگه، اسمای خیلی ها. بعد این بر اسم بچه هاش هم بود، بچه هایی که بچه نداشت. گفت اینا چیه؟ از دست همونه، اینا نام شیعیان ماست، ما تا نام تمام شیعیان تا روز قیامت اسامشون رو داریم. که ابو حمزه پسری داره به نام علی، اینا اسمش اونجا هست. بعد علی میگه که اسامی بچه های من، نوه های من، اونه که شیعه بودن تو کتاب بود، درگه من هر بچه نداشتم. هم گفت حدود 20 سال بعد یادم بود، وقتی که بچه ها پیدا کرده بودن، دختران پیدا کردن، بعد دختره ازدواج کرده بودن، اونا بچه دار شده بودن، نگاه کردم اسامی هم اوناست که اون روز امام باقر علیه السلام نشونم داد. انشاءالله اسم همتون تو دفتر شیعیان اهل بیت علیه السلام، خدمت امام زمان است اون کتاب. یه قضیه دیگه هم یادم اومد که یکی سومد خدمت امام باقر علیه السلام، از خراسان ظاهرن اومده بود، اومد مدینه خدمت امام. امام پرسن حال پدرت چطوره؟ گفت خیلی خوبه. فرمودن نه، اون وقت که شما از خراسان اومدی بیرون، به گرگان که رسیدی پدرت فوت شد. بعد فرمودن که برادرت چطوره؟ گفت حالش خیلی خوبه. فرمودن همسایه تو او رو کشتش. این یه مرتبه به گریه افتاد و ناراحت میگفت انا لله و انا الیه راجعون. خیلی هم قصه حضرت دلداریش دارن. گفتن نه، اتفاقا حالی که دنیاره حالش خیلی بهتر از اون وقت است که تو دنیا بود. بعد این شخص به حضرت گفت آه، شما احوال پدر و برادر پرسیدید، احوال بچه ما نپرسیدید. فهمدن بچه تو بعد از که تو اومدی با دختر عموش ازدواج کرد، تا میای برگردی یه بچه پیدا میکنه، پسری براش به دنیا میاد، زارم خواستش برد مکه و برگرده، یک سال طول میکشه. میگه تا برگردی پسری براش اومده به نام علی، اون علی از شیعان ماست، اما خود پسر تو نه، اون از دشمنان ما. که احوالشون نپرسیدن، یعنی اینه پسرشون گفتن اون از دشمنان ماست، اون نه، اما بچه ای به دنیا میاره اون نامش علیس از شیعان ماست. اینا معنی جبر نیست، من بارها اینو گفتم، یار فکر نکنین جبر یعنی به زور ما شیعه هستیم، نه، با اختیار خودمونه. الان بارها بهتون گفتم بعد دینمون با عقل با استدلال درستش بکنی و الا زیاد ارزشمند نیست، با دلیل باید داشته باشه، تا این شبهات که گاهی وارد میشه اینا نتونه رو ما تأثیر گذار باشه. و اونایی که لجبازی میکنن فکر نکنن راه به جای میبرند و میتونن خدا را مقهور خودشون بکنن. زور کسی به خدا نمیرسه، زور کسی به دین نمیرسه. آیا کسی لجبازه میکنم که من نمیخوام تقلید بکنم بودن؟ آیا کسی مجبورت کرده؟ همینه، اصلا اختیار همینه، تقلید نکن، فقط جواب عقلت هم بده، عقلت اجازه نمیده دار. مثل پیش پزشکم که میره به پزشک میگه هر چی تو نسخه بنویسی من میخوام زدش انجام بده. حضورت که به پزشک نمیرسه، پزشک خواهان خیر شماست، اون داره اصلاح جسمتون میکنه، عالم داره خواهان فکر شماست، میخواد فکرتون اصلاح بکنه. اطاعت بکنید به نفع خودتونه، نکنید خودتون ضرر کردید. روز قیامت وقت اونجا معلوم میشه که کیا جلو هم کیا عقب هم. ایناست که امام باقر علیه السلام نمونه اینطوری خیلی داریم. حالا من دیگه صرف نظر میکنم، فقط امیدواریم که قبولمون بکنن، اسممون جزء شیعیان اهل بیت علیهم السلام باشه. خوب جایی اومدید، علاقتون رو فرود آوردید، با خوب کسانی دل بستید و خوب اینا رو بشناسید، این خاندان رو. امام باقر علیه السلام سال 57 هجری که به دنیا اومدن، تو جریان کربلا 3 سال خودشون بود، یعنی 4 ساله نشده بود، چون اول سال 61 جریان کربلا اتفاق افتاد، محرم 60. حضرت طفل 3 سال خورده ای بودن، خب میدیدن از نزدیک شهادت جدشون رو میدیدن، مشکلات پدرشون رو میدیدن، عمهشون رو، اینا رو از نزدیک میدیدن، اسارت رو قشنگ یادشون رو، اسارت از کربلا به کوفه و از کوفه به شام و بعد از شام بیاد مدینه رو، همه اینا تو ذهنشون رو دیده بودن این صحنه ها. تا سال 114 که خود حضرت به شهادت رسیدن، یعنی مجموعاً 57 سال، حدوداً 19 سال هم مدت امامتشون بود و در نهایت حضرت رو مسموم کردن. یه بار عبدالملک مروان، اون ملعون شجره خبیثه که تو قرآن میگه شجره خبیثه، این دودمان بنی امیه کلشون شجره ملعونه هستن، عبدالملک با نامه نوشت به والی مدینه که حضرت رو شهید بکن یا در قل و زنجیر بکن، بفرست زندان رو یا بفرست برای من. والی مدینه وعده جواب خلیفه رو نوشت که من نمیخوام تمرد از حکم تو بکنم، حالا به این خبیث چی بنویسه؟ گفت من نمیخوام تمرد بکنم، اما بدون این آقایی که نوشتی من اون رو بکشم، این آقا بهترین فرد کره زمینه از جهت زهد، اصلا دل هیچی به دنیا نداره، تو عبادت سرآمد همه است، تو علم همه ی علوم رو میدونه. میخواست بگه بابا این انسانی که باید کل دنیا فدای او بشه، تو داری بگو من رو بکشم. گفت همه ی علوم رو میدونه، گذشته آینه اعتراض همه چی داره، و من نمیخوام تمرد بکنم، اما یه انسان محض اطلاع میگم یه همچین انسان است. وقتی عبدالملک چیزی نگفت، اما بعد پسرش هشام اون بالاخره تصمیم گرفت و آخرش امام رو مسموم کرد. از سم بشونم حالا نوشتن این گونه بود که زین اسبی رو آلوده به سم قلی کردن و امام رو به زور وادار کرد که باید سوار اسب بشه. امام خود نمیخواستن، میدونستن، اما تهدید کردن و امام وادار کردن. وقتی سوار شدن این سم به پای امام وارد شد و تورم کرد پای امام و 3 روز حضرت بعد از اون تو بستر بیماری بودن تا به شهادت رسیدن. صلی الله علیک یا ابا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله آقا رو تجهیز کردن غسل دادن کفن نمودن آوردن کنار قبر پدر و عموشون در بقیه دفن کردن آقا شاهد مصائب کربلا هم بودن گاهی مصائب کربلا رو متذکر می شد در حالی که از امام تجلیل فراوانی شد در ظاهر اما جد قریب شد سید الشهدا علیه السلام پیراهن و از بدنشون در آورد سر متحرشون رو کوفه و شام فرستاد بدن رو بدون سر و بدون پیراهن روی زمین رها کرد السلام علی صلیب العریان صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم خدایا ولایت ما رو تقویت فرما محبت ما رو به خودت و اولیات زیاد کردن بغض دشمنانت رو هم در دل ما زیاد فرما یا الله فرج مولامون حضرت ولی عصر علیه السلام رو نزدیک فرما و قلبشون از ما خوشنود فرما اسم ما را در تومار شیعیان و ارادتمندانشون ثبت فرما شهدا وات و حضرت امام رحمت فرما رهبر عالی قدر خدمت گزاران نظام اسلامی همه رو حفظ فرما به جاه محمد.